بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون درباره فرمایش امام بود در بحث از نوع دوم مکاسب محرم، یعنی اون مبیعهایی که هم منفعت حلال دارند و هم منفعت حرام ولی متعاقدین با یه مشتری به نوعی منفعت حرام رو قصد کردن. مرحوم شیخ انصاری 4 فرض رو مطرح کرده بودن، 4 نوع کرده بودن، اما امام در عبارتی هم که ازشون شروع کردیم به خوندن قائل به بیش از 4 نوع هستند. روز گذشته 4 نوع رو مطرح کردن، این که مبیع کلی باشه ولی اون حصه ای از کلی مد نظر باشه که در حرام مصرف میشه، این نوع اول. نوع دوم، مبیع جزئی باشه ولی اون حصه ای مد نظر باشه که در حرام مصرف میشه، یا به تعبیری اگر در رابطه با جزئی نتونیم حصه رو به کار ببریم بگیم اون جزئی به غیر این که در حرام مصرف بشه. هر کدام از اینها هم یا به نحو شرط متأخر باشه یا به نحو شرط مقارن. پس کلی شرط متأخر، کلی شرط مقارن، جزئی شرط متأخر، جزئی شرط مقارن. در رابطه با این کلیش یه نکته ای رو چون میخوان جواب بدن یه بار دیگه بگیم چی میفرمودن. میگفتیم اگر ما به شما بگیم انگور قرمز به شما فروختن، شما انگور سفید تحویل بدید، این اون مبیع نیست. حالا اگر من به شما بگم انگوری که تخمیر می شود فروختن، شما اگر انگور رو گرفتی رفتی خوردی معلوم میشه اون انگوری که شما بردی اونی نیست که محل بیع ما بوده، چون من انگور تخمیر شده به شما فروختم. انگوری که تخمیر باید بشه حصه ای از کلی رو به شما فروختم که بعد از اینکه شما انگور رو خوردی معلوم شد اینی که تحویلت دادم اونی که ما بیروش رو بردی نیست. این روز مفصل اینو توضیح دادیم که فرضش چجوریست، همینه بگفت. امام می‌فرمایند که بیع در این صورت‌های مطرح شده باطل. به یه علتی که اون علتش نکته ظریفی توش هست. ملکیت حیثی عقلایی نیست. یعنی چی؟ ملکیت حیثی یعنی اینکه شما مالک این قبا بشی، اما مالکش بشی روزا نه شبا. اگه اینو میخوای زیر سقف بپوشی مالک باشی، اگه زیر سقف نپوشی مالک نشی. اینش میگن ملکیت حیثی، یعنی در حیثیش مالکی، حیثیش مالک میشی. فرض داره ها، اما عقلای همچین ملکیتی رو قبول نداره. حالا اگه من به شما بگم آقا من پیرن رو به شما میفروشم، پیرن کلی، اون حصه ای از این کلی رو به شما میفروشم که زیر سقف پوشیده بشه، یعنی شما اگه این پیرن رو غیر سقف پوشیدی، این اون مبیعی نیست که ما با هم معامله کردیم، مالکش نیستی. اگه زیر سقف پوشیدی این میشه همون مبیعی که ما معامله کردیم، مالک میشه. توجه به اون نکته کلیش بکنید. در مبیع کلی شما مالک یک چیزی میشید که من باید برای اون چیز مصداق به شما تحویل بدم. شما مالک یک کلی هستید، کلی در ذمه. در ذمه من یک کلی وجود داره که شما مالک او هستید، من باید مصداق براش بدم. یه وقت مالک همه حیثیات اون کلی هستید، مثلا انگور قرمز همه جورش. خب من انگور قرمز که به شما تحویل میدم این میشه مصداق. اما اگه گفتیم مالک قبایی هستید که زیر سقف پوشیده بشه، حالا من یه قبا به شما میدم، شما مالانی که زیر سقف بپوشید میشه مصداق این کلی، مالک. اگه اومدی از زیر سقف بیرون، این دیگه مصداق اون کلی نیست، مالک نیستی. امام میفرمایند این عقلایی نیست. یک شی رو نمیشه حیثی تملیک کرد. لذا در ما نحن فی هم اگر شما بیایید انگور بدید، بعد بگید آقا این انگور متعلقه به شما اما فقط حیث تخمیرش، این میشه مالکیت حیثی. ببینید فرمایش امام رو تا بعد بریم سراغ فروض بعدی. تا حالا چهار فرض رو خوندیم. امام البته اولش میفرمان همه چهار فرض باطله، بعد آخرش در اون جزئیش نکته‌ای دارن. لذا ما وقتی در بیان خارجیش بودیم از اول فقط اشکال رو در فرض کلی بیان کردیم و ظاهر بطلان بی در این صوره. چرا؟ به خاطر اینکه ملک حیثی عقلایی نیست، تا اونجاشو خونده بودیم دیگه. و ظاهر بطلان بیه فرق به این قید و این که میگید عنب احمر یا اصفر، انگور قرمز یا انگور زرد، اینه که مصداق احمر بعد از اینکه تسلیم شد دیگه ملک طلق شما، هر کار میخوای باش بکنی بکن، اما انگور منتهی به تخمیر فرض بر اینه که گفتید فقط این حیثشه، فلیس ملکن له الا من حیث تخمیر دون سایر قیسیات. ولم یعد لد العقلا هذا نحو من الملکیت، چون این نحو ملکیت تصویر نداره، معهود نیست. و الا اگه جایز بود لجاز بیع رداء الذی تحت السقف، فلا یکون ملک او الا حصتون من الردا او حیثیتون من الردا، لذا فعضا خرجن تحت سر خرجن ملکیته و انت خبیرون به ان نهازن نه من الملکیه غیر اقلائی و معهود نیست، غیر اقلائی است و معهود نیست. فل اینب المنتهی اله تخمیر لو سار ملکن، انگوری که منتهی میشه به تخمیر اگه ملک باشه لازمش اینه که ملکیت عنب علل اطلاق و به جمعی حیثیات نباشه، بل حصه یا حیثیت خاصه از او. فلا یکون به ما انه معقول او غیر ذلک مبیعن، لذا وقتی به ما انه معقول یا به ما انه مشروب هم آبش رو بگیریم بدون خمر بخوریم، اینها دیگه مبیع نیست. ولا ملک للمشتری، و این مخالف اعتبار اقلایی است، اعتبار اقلایی ملکیت اطلاقی است. و کز الحال تعلیق و شرط، تعلیق و شرط، چون فرض اولمون این بود که اصلا حصه بیاریم، دومی شرط متأخر. تعلیق و شرط یعنی در فرض شرط متأخر هم همینجوره. خب این در کلی، در کلی خب همین میشه که به این نحوه امام اشاره کردن، اما در جزئی چی؟ ممکنه کسی در جزئی بگه نه، جزئی این بود که میگفتم این انگورو به شما فروختم، اما فروختم که تخمیر بشه. حالا شما بعدن خوردیش، این نهایتا میشه تخلف وصف، نمیشه تخلف مبی. فرق کلی و جزئی اینه. در کلی من اگر شما گفتم من عنب قرمز فروختم به شما عنب سفید تحویل دادم، این اون نیست، باید پس هم بدید. شما عنب قرمز تو مالکی بی تحویل بگیر، اینی که تحویل گرفتی اشتباهی اومده دست شما، این اصلا اون نیست. مثل اینه که مثلا عرفیش بزنیم، شما رفتی ثبت نام کردی یه دونه پراید خریدی، رفتی تحویل بگیری، طرف یه پژو 206 تحویل میده، این اون نیست اصلا، اشتباه شده. نه شما مالک اون پژویی باید پسش بدی، اگرم بردی تصادف کردی ضامن، و نه ذمه مالک، نه ذمه فروشنده بریه، اون بباره پرایدش رو شما بده. چرا؟ چون به کلی. اما اگر یه ماشین تو این اتاقه به شما میگه این ماشینو همین که اینجاست به شما این ماشین پراید رو میفروشم، شما میگه خریدم، بعد در رو ما میکنید میری سوار میشی میری پراید دیویسیشه، اینجا بیرو جزئی رفته، منتها تخلف وصف شده. وصفش باید پراید بوده، یه چیز دیگه شده. گفت این ماشین پراید قرمز رو فروختم، رفتید دیدید سفید کار در اومد. خب این ماشین پراید مثلا 50,000 کار کرده رو به شما فروختم، بعد معلوم شد 100,000 کار کرده، اینا تخلف وصف. در مانعنفی هم ممکنه کسی بگه جایی که در جزئی انگور رو میفروشید بگید این انگور رو میفروشم چه تخمیر شود، یعنی اون حیثیت تخمیریه. ممکنه که بگه آقا این بودنش که مشخصه، اشکال نداره. لذا میفرماید نه یمکن المناقشه فی الاشکال، در جایی که مبی شخصی است، به این که بگیم مبی که همون موجود خارجی است، قیدم از قبیل وصفی است که تخلفش مبطل نیست، خیار میاره. تخلف وصف باعث بطلان معامله نمیشه، باعث چی میشه؟ خیار تخلف وصف میشه. لکن این از این حیث هم اگر معامله باطل نشه اشکال دیگه ای داره که بعدن میگیم. لکن یعتی فی الاشکال الاتی، اشکال آتی در صورت آتیه که حالا فرض بعدی رو بریم سراغ.
اون
که نکنید شما ممکنه از من 200,000 تومان طلب دارید بعدم هیچی نمیگیری میگی بابا خال خوب خدا پدر بده این به هر علتی میگی آقا این بچه سیده رو بهشون بدید نرفا رو بدن برن مشکل این بحث فنی بی نیست این که طرف میاد بری و ذمه میکنه یه کسی این بحث ما بحث بله شما مالکه 200,000 تومان تو ذمه منی نمیخوای بگیری یا نمیخوام
همین که شما من گرفتم مقابل بری و ذمه میشه
اصلا ولی با همینا مالک اون نمیشی منم باید شما رو در انگور سفید بری و ذمه کنم دو تا چیز مختلفه یک یه معامله کردیم با هم دو انگور سفید رو بردیم این اگر تهاتر بکنیم میگه من شما رو بری و ذمه میکنم شما اونو میشه صلح دوم این دو تا چیز مختلفه شما منو بری و ذمه کن نسبت به من بری و ذمه نمیکنم نسبت به انگور سفید میش نفتی به هم نداره خب این چهار فرضی که امام مطرح میکنن تقریبا هیچ کسی از قبل امام مطرح نکرده نکته نوع مهم میشه به خصوص با توجه به دیروز اشاره کردم فرقی که بین شرط متأخر و صورت شرط مقارن کنه یا تقید آوردن دیروز توضیح دادیم دوباره تکرار کنیم اما فرض پنجم فرض پنجم اونجاست که ما انگور رو میفروشیم اما نمیگیم به فرد که کلیست که چون این حسه ای ازش مد نظره شرط میکنیم من میگم من این کلی رو من این انگور رو به شما میفروشم وصف نیست که بگید تخلف وصف میاره تقید کلی به یک حسه نیست شرطه مثل بقیه شرط ها چطور اگه من الان بگم آقا بنده این عمامه رو به شما میفروشم به شرط این که شما یک ساعت در روز بیایی مثلا بر من کار کنی به شرط این که خیانت کنی شرط هم گاهی شرط فعله گاهی شرط نتیجه است حالا انواع مختلف شرط اینجا مگه فرد انگور فروخت گفت انگور رو به شما میفروشم به شرط این که او رو در خمر مصرف کنی اینم دو جور ممکنه ممکنه یه وقت دو تا شرط بشه بگم یک میفروشم به شرط این که در حلال مصرف نکنی دو به شرط این که در حرام مصرف بکنی دو شرطه بیاری یه وقت دیگه نه میگم میفروشم به شرط این که در حلال مصرف نکنی قسمت دومشو نمیگم پس این شرط میتونه به دو شرط برگرده این نقطه اوله خب آقا این چه حکمی داره میفرمایند که اولا توجه داشته باشید فرقی نمی کنه شما شرط لفظی کنیم یا تواتع کنیم بر این به گونه ای که عقد روی اون تواتع ما استوار باشه این یه توضیح بدیم. گاهی اوقات ما معامله میکنیم، من و شما با هم معامله میکنیم، قبلش صحبت میکنیم، میگیم نگاه کن آقا من این انگور رو به شما میفروشم، شما اینو خمر کن. شما میگی باش. وقتی معامله میکنیم نمیگیم به شرط این که فروختیم، به شرط این که نفروختیم، ولی هر دومون میدونیم که قرار این کار بشه، عقد بر پایه این توافقه. اما یه وقته من میبینم شما اومدی در مغازه من، میگی آقا ما میخواییم امسال بریم یه خمر خیلی درست درمونی درست کنیم، قربتن الالله. میخوام برم یک خمری درست کنم درجه یک، منم میگم آقا منم یه انگوری دارم خیلی به درد این کار میخوره، اصلا وضع بر این کار. یک صحبت هایی میکنیم ولی معامله روی اون نرفته. من چون میدانم شما این کار رو میکنی، شما میدونی منم یه همچین نیتی دارم، معامله با هم میکنی، اما انگور میفروشی. پس یک فرض اینه که در ضمن معامله شرط کنیم. فرض دوم اینه که در ضمن معامله شرط نکنیم، ولی توافق نیست که معامله روی او استوار شده. فرض سوم اینه که خبر داریم از هم، منم میدونم نیتت اونه، تو ما میدونی نیت من اینه، ولی معامله روی این توافق نرفته، نه شرط شده در ضمن معامله و نه از خارج معامله رو روی او قرار دادیم. ببینید عبارتو، ان یبیع الشی و اشترط علی المشتری به ان لا یتصرف فیه الا فی المحرم و هو قد یرجع الی الشرطین احدهما اینکه تصرف در حلال نشه، دوم اینکه صرف در حرام بشه. گاهی اوقات هم یه شرطیه، و قد یشترط علیه شرطا واحدا که اونم تصرف در حلاله، اما دیگه شرط صرف در حرام بشود نمیگن، فقط میگن عدم صرف در حلال. من همین قبیله جایی که تواطع میشه، توافق میشه، بحیث یقع العقد مبنیان علیه، عقد بر همین استواره، اما تواتی هم میگم تواتی. فرض سوم اونجایی که تواتی هست اما عقد بر او بنا نمیشه، این خارج از این فرض، اینو بعد بعدم بحث کنیم. خب امروز و فردا مهمان این فرض، همین فرض شرطیه، فرضی بسیار پر فروع و نکات خود. حضرت امام 3-4 دلیل بر بطلان این معامله اقامه بکنه. اولین دلیلشون میگن که این شرط، شرط خلاف مقتضای عقد. توجه کنیم تو بی خوندیم آقا این شرط خلاف مقتضای عقده. شرط خلاف مقتضای عقد هم مفسده، یعنی باعث فساد معامله میشه. اول مطلب رو توی پرانتز بگم، یه بحثی هست که آیا شرط فاسد مفسده یا نه، یه بحث مفصلی است، نوارم میگن نه شرط فاسد مفسده یا نه. مثلا من به شما میگم من پیرنم رو به شما میپوشم به شرطی که شما بری زید رو بکشی، خب این شرط فاسده، این شرط حرامه، آیا این باعث فساد معامله میشه یا صرفا تخلف شرط میاره؟ این یه بحثی است. بعضی ها میگن هست، بعضی ها میگن نیست، شرط فاسد مفسده، شرط فاسد مفسد نیست، به کنار. اما این بحث در رابطه با شرط خلاف مقتضای عقد نیست. شرط خلاف مقتضای عقد رو همه میگن فاسده و مفسده. اون شروطی که سخن درش هست که آیا مفسده یا مفسد نیست، شروط غیر شروط خلاف مقتضای عقده. این نکته اول. نکته دوم این که اساساً شرط، این از بیرون بگیم، چه میکنه با عقد؟ شرط خلاف مقتضای عقد یعنی چی؟ شرط خلاف مقتضای عقد یعنی عقد نکاح مقتضاش چیه؟ حلیت انتفاع مثلا طرفین از یکدیگره، استمتاع. این میگه نکاح میکنیم به شرط اینکه تمتع نشه، به شرط عدم محرمیت. بیع اقتضاش چیه؟ مالکیته. میگه بیع میکنیم به شرطی که مالک نشه. هبه اقتضاش چیه؟ اینکه شما مالک این شی بشی وقتی من به هبه میکنم. من اگه اومدم گفتم اینو به شما هبه میکنم به شرط اینکه مالک نشی، اینا شرط خلاف مقتضای عقده. خب معلومه از مفسده، چون این شرط اگه بخواد درست باشه دیگه عقدی در کار نیست. عقد بدون مضمون که عقد نیست، اغلایی نیست. مثلا اغلا بر چی عقد میکنن؟ میخوان این مضمون حاصل بشه. امام میفرماین در مانع نفی شرط انتفاع در حرام به صورت انحصاری، این شرط خلاف مقتضای عقد. چرا؟ برای اینکه فرض بر اینه که این انگور ما دو سری منافع عقلایی داره. یکی تخمیر، این منفعت عقلایی داره. یکی غیر تخمیر، مثلا خوردن، فروختن، اینه تبدیلش بکنی به انگور، آبش رو بگیری عصیر عنبیه حلال بشه، اینا منافع حلالش. این شی دو دسته منافع داره. اگه من اومدم گفتم فقط در حرام مصرف بکن، اون منافع حرامو که شارع گفته اینا منفعت نیست، لیس به منفعته، منافع حلالم که خودمون داریم میگیم نباید مصرف بکنیم، این شیء میشه شیء بلا منفعت. شیء بلا منفعت مالیت نداره. شیئی که منفعت ندارد مالیت نداره. چیزی که مالیت نداره بیعش باطله، چون بیع مبادلت و مالن به مالنه. پس وقتی شما شرط میکنید که فقط و فقط در حرام به کار بره و در حلال به کار نره، در حقیقت دارید شرط میکنید که این شی مالیت نداشته باشه. چیزی هم که مالیت نداره مورد معامله نمیتونه بشه. پس شرط شما خلاف مقتضای عقده. محصل فرمایش امام اینه. ببینید والاقوا بطلان بیع در این صورت، میخواد به اشتراط برگرده به دو شرط، میخواد اون اشتراط شما دو شرطه باشه یه شرطه باشه، میخواد شرط در ضمن عقد باشه یا تواتیه بر او باشه، به خاطر اینکه این شرط مخالف مقتضای عقده. این اعتبار ملکیت اعتبار ملکیت موقوفه بر اینکه شی ذا منفعت باشه. همینجا پرانتزی باز کنیم، شاید اینجا سبق قلم شده، بهتر بود نمودن اعتبار مالیت. مالیت طبیعیه باید منفعت داشته باشه تا مال حساب بشه، اما در ملکیت ممکنه بعضی چیزا مالیت نداشته باشه، منفعت نداشته باشه، ولی ملک باشه. بعضا اینو اشکال هم به امام کردن. حالا ممکنه بس بگه نه، ایشون میگه ملکیت هم از دید من همینه، یعنی ایشون ممکنه اینو بگن، بهش میرسیم راجع به این قضیه حرف میزنیم. فقط میخواستم اینجا بگم یه خضیره ملکیت بکشیم بعدا باش حرف. فإن اعتبار ملکیت موقوف بر این که شی منفعت داشته باشه، ولو فی الجمله یسهل المالک انتفاع بده، بالاخره فی الجمله بتونه انتفاع بده. حالا وقتی یه چیزی مسلوب الانتفاع مطلقه، اینو عقلا نه مال حساب میکنن نه ملک. این اونجاییست که به نظر میرسه لعل امام عنایت دارن ملکیت رو، توجه دارن که مال و ملک با هم فرق میکنه، لذا میگن نه من میگم ملک نیست. بعدشون میگن من نمیگم مالیت و ملکیت نفس انتفاعاته، نه نفس انتفاعات مالیت و ملکیت نیست، ولی منات اعتبار مالیت و ملکیت صحت انتفاعه. چیزی که انتفاع نداره عقلا مال اعتبار نمی کنن، ملک اعتبار نمی کنن. یاد اون باشه مالیت و ملکیت هر دو از اعتبارات عقلایی است. قبلا هم گفتیم اعتبارات عقلایی لغو نیست، چیزی که لهو ثمرتون اعتبار میشه. سلام علیکم. لأن منات اعتبار اینها صحت انتفاع ولو فی الجمله، فمسلوب الانتفاع به قول مطلق نه ملک نه مال. کما انه لو سلب مطلق الانتفاعات عن شیء بالنسبه الى شخص اینو لا یعتبره العقلا ملکا ولا مالا له فی بعض الاحیان. اگر یه چیزی مثلا من اومدم گفتم آقا این قبا مال شماست، اما حق هیچ گونه انتفاعی در هیچ لحظه‌ای به هیچ نحوی نداری، این عبارت اخرى اینه که این مال حضرت علی نیست. تناقض صدر و ذیل، این که بگیم این مال شماست اما شما به هیچ نحوه قابل انتفاع برات نیست، نمیشه.
ذات عقل خودش مقتضای اینه که به اخره این
شرط خلاف مقتضا دیگه. ذات عقد میگه این ملک شماست، شرط میگه ملکت نیست، این میشه شرط خلاف مقتضای عقد مفسد. الان میگم گوش کن، فهین ایزه ازا شرط البایع علی المشتری به این که از مبیع انتفاع نبر مطلقا، فهوه در قوه اینه که شیء رو بیع کنه به شرط اینکه ملکت نشه، فیکون مخالفن لمقتضی العقل موجبن لبطلان. سوا این همون نکته است که اول گفتیم، به اینکه بگیم شرط فاسد مفسده یا نگیم. چرا؟ به خاطر اینکه بحث در شرط فاسد درباره شروطی است که خلاف مقتضای عقل نیست، در شروطی است که لا یضر اشتراطها به قوام معامله. و اما شروط یه علفش افتاده، و اما شروط المان منافیه لماهیت عقد و قوام عقد، این لایم بقیر کلام که مفسدیت ها، اینا قطعا فاسده. چرا؟ لرجوع عائلت تناقض فلجعل و تنافیه در انشاء، این برمیگرده به تناقض صدر و ذیل. من از طرفی به شما میگم این ملک تو هست، از طرفی میگم ملک تو نیست، این نمیشه. چرا میگم ملک تو هست چون بیعت میکنم، چرا میگم ملک تو نیست چون میگم هیچ نحوه انتفاعی در هیچ لحظه نمیتونی ببری، چه من منفعتیه. و مقام من قبیل ذالک، این نکته خوبی است، این پرانتز کلیه. پس شرط فاسد مفسده است، را امام میگن در رابطه با این دست از شروط نیست، این که قطعا مفسده. فان الان قوله تطبیقش بدیم بر موضوع خود اینا، مثلا وقتی شما میگید فقط تخمیر بشه، منافع حلال رو که خودتون به دست خودتون سلب میکنین، منفعت حرام رو هم که شارع سلبش کردین. فعل عنب مثلا مسلوب المنفعت به حسب قانون شرع من حیث تخمیر، فاذا کان مفاد شرط شما تحریم بقیه انتفاعات حلاله یرج، این برمیگرده به این که بگیم یک شیء مسلوب المنفعت مطلق رو هیچ منفعتی نداره رو انتقال بدیم. خب یعنی چی؟ یعنی بشه ملک شما؟ فلا تعتبر معه الملکیه للمشتری. اوغلای هم چیز ملک نمیدونن، اصلا اعتبار ملکیت نمیکنن، چیزی که هیچ نحوه فایده‌ای بر شما نداره. الان برای که متوجه بشید این که اگه یک کسی اومد به شما سیاره زحل و فروخت، اصلا خدا شب خواب نماش شد، خود خدا تو خواب به شما گفت زحل مال شما، ملکیت ندید نسازد. چرا؟ چه فایده ای داره برای؟ حالا زحل نه، مشتری هم بقلیف با تو، محردش مال تو. منفعت زحل و مشتری بر شما چیه؟ هیچی. این چیزی که منفعت نداره اعتبار ملکیت نمیشه. نقطه قشنگ سرود تکیه بر همین اعتبار اوغلایی شد. ملکیت یه امر اعتباریه، اوغلا باید اعتبارش کنن، واقعیتی غیر اعتبار اوغلا نداره. اوغلا چیزی رو اعتبار میکنن که خاصیت توش باشه، منفعت توش باشه. اگه فرض بر اینه هیچ منفعتی نداره اعتبار هم نداره. فیکون شرط فی قوت البیع به شرط عدم ملکیته. پس اینه که من به شما بگم اینو در تخمیر مصرف کن، یعنی چی؟ یعنی تخمیر که شارع گفته نمیشه اون لغوه، بقیه منافع هم که اون خودمون گفتیم نمیشه، پس دارم میگم بیع میکنم به شرط عدم منافع. این در اعتبار نگه بگم بیع میکنم به شرط عدم ملکیت، البته بینم یکم به اینه هو، ولی واقعیتش همون. بعد یه نفر اینجا میاد میگه آقا مغالطه نکنی. میگیم چطور؟ میگه خب خمر منفعت اوغلاییه، هنو 20% منافعش مونده، انگورو میخوام خمرش کنم. گفت مغ بچگان پای از نشاط بکوبید، دختر رز میرود به هجله چرخوش. مال شاطر عباس صبوحی قمیه. رز یعنی انگور، دختر رز یعنی همین شاخه انگور، یعنی همین انگور خودم، رز از این درخت انگور، چرخوش همون چیزاییست که با شراب میگرفتن. میگه دختر رز میرود به هجره چرخوش، یعنی میخوام ببرنش شرابش کنن. بزن موقع بچگان پای از نشاط بکوبید، میخوان انگور رو ببرن شراب کنن، خودش منفعته. تازه خیلی هم منفعته. گفت به حیرتم که فلاتون ز شرم آب نشد، به خم نشست و فلاتون شد و شراب نشد. چون میگن افلاطون تو خمره زندگی میکرده. پس یه همچین چیزی منفعت داره. میگیم درست، اگر شما در غیر فضای دینی زندگی میکردی درست، ولی چون فضای دینی قانون شرع رو پذیرفته، در فضای دینی قانون شرع هم حاکمه، لذا این منفعت در فضای دینی منتفی است. لا یقال ان هذا الشرط لا ينافي مقتضای عقد رو در محیط عقلا و به حسب نظر عقلا. چرا؟ به خاطر اینکه بالاخره این له وجه وجیه و بطلان شرعی غیر المنافات لمقتضای عقل عقده. لایقال ما میگیم که نه، یه وقت تو آلمان این کار رو میکنی، اما وقتی در فضای قانون الهی این کار رو میکنی، یکفی مخالفت یک عقدی با مقتضای شرطی مخالفته، یعنی مخالفت شرط لمقتضا عقد، مخالفته یعنی مخالفت شرط لهو با مقتضای عقد در محیط قانونی خودتون. اللازم الاجرا عقلا، این نکته خیلی خوبی داره. به این معناست که اگر جامعه عقلا فردا صبح قانونگذار عرفی یه قانون گوش کن آقا، اگر قانونگذار عرفی هم یک تقنینی کرد و برخی از منافع رو برداشت، همین میاد الان ثمرش رو میگم، ثمرش این میشه حرف امام. اگه قانونگذار عرفی مجلس اومد گفت انتفاع از تریاک حرام، اینو که سلب کرد انتفاعات دیگه‌ام که نداره فرزند مثلا دارویی، اگه کسی آمد اینو فروخ میشه باطل. چرا؟ چون این الان منفعت نداره، لازمه حرفش بود. و لهذا لا یصح بیع خمر لاسقاط شارع مالیتش رو، لذا چرا؟ چون محیط قانونی عقلی عقلاست. فلا تکون معاملتها به مبادله خمر مبادله مال به مال نیست به لحاظ قانون الهی. تمام حواسم. این دلیل اوله. پس دلیل اولتون چه شد؟ می فرماین دلیل اول ما عبارت شد از این که این شیء شرط انتفاع در حرام خلاف مقتضای عقل. دومین دلیل امام چیست؟ ظاهرا نمی‌رسه. انشاءالله فردا.